شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام با شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که باز مطابق معمول ابتدا راجع به وضعیت سنجی امروز ایران صحبت بفرماییم و بعد اگر رسیدیم همینجوری که پیشتر قول داده بودیم راجع به درس‌های دیگر واقعی سیتیر 1331 صحبت کنیم و مسائل دیگه. ولی می‌خواستم خواهش کنم که اول با وضعیت سنجی امروز ایران شروع بفرمایید.
خواهش کنم به شما. بله، با وضعیت سنجی شروع می‌کنم. اما یادآور می‌شوم که جنبش 30 تیر همانند همه جنبش‌های موفق ایران در طول تاریخی که ما می‌شناسیم، جنبش‌هایی بودند که خودش توسط مردم سازمان یافتند. چنانکه انقلاب ایران هم همینطور بود. و این شاید بزرگترین درس داره اون جنبش هست. حالا اگر فرصت کردیم بس می‌دهیم این درس ها رو. اما وضعیت ایران رو از وضعیت اقتصادی شروع کنیم که اقتصاد نظم‌بخت ایران زیر ضربه های داخلی و خارجی که دائم همین ضربه ها شدیدتر می شوند قرار گرفته است. اما ضربه های خارجی، امریکا محاصره حلقه محاصره اقتصاد ایران رو داره تنگتر میکنه. در این فاصله 5 بانک ایرانی رو تحریم کرده که نام 2 بانکش رو بردن که سپس که شورای امنیت هم تحریم کرده بود و بانک صادرات در اونها اضافه میشود. بنیاد مستضعفان که حالا بهش میگن بنیاد شهید. به 8 شرکت نفتی هم علاوه بر دولت این مؤسسات دولتی امریکا از جمله در نیویورک و در کالیفرنیا نامه نوشتن و تهدید کردن به مجازات اقتصادی این شرکت ها در صورتی که بخواهن در ایران سرمایه گذاری کنن در نفت ایران. عرض کنم به شما از جمله اونها شرکت شل است که به اتفاق یک شرکت اسپانیولی قرار است 5 میلیارد لیره سرمایه گذاری کنه در بهره برداری از گاز پارس جنوبی. میگوید مدیر عامل تایمز لندن میگوید که مدیر عامل این شرکت حاضر نیست موضوع صریحی رو اتخاذ کنه. میگه یک سال بعد معلوم میشود که تصمیم ما چه خواهد بود. به مناسبت یک خبری در داخل یک عضو مجلس مافیاها انتقاد به اصطلاح ازش پرده برگرفته و اینکه در همون منطقه پارس و حسلویه پارس و چنوبی حسلویه عملیات متوقفه و کارگران دائم در اعتصابند بنابرای گزارش او. او میگوید که در پایان حکومت آقای خاتمی در این منطقه 50,000 نفر مشغول به کار بودند و در حال حاضر 27,000. یعنی سرمایه گذاری ها به جایی که افزایش پیدا کنه کاهش پیدا میکنه و فعالیت ها تعطیل میشود، نتیجه کارگرها بیکار میشوند. این به معنی اون است که به اصطلاح فشار امریکا اثر خودش رو گذاشته بر سرمایه گذاری ها در نفت و گاز ایران. غیر از اینها چند بانک ژاپنی معامله خود رو با ایران قطع کردند. علاوه بر اینها دویچه بانک آلمان معاملاتش با ایران قطع کرده و گفتم هم سیاسی است و شامل ایرانی هایی می شود که در خود ایران زندگی می کنند. و بالاخره جمهوری خواه ها و همینطور دموکرات ها به اتفاق به بانک جهانی فشار می آرند که معاملات خود رو با ایران قطع کنه. اینها مستقیما ضربه های از خارج است که از ناحیه امریکاست و اینکه البته در تدارک قطعنامه سوم هم هستن که بنابر اون قطعنامه مجازات های شدیدتری اعمال خواهد شد در اقتصاد ایران. اما ضربه های داخلی عرض کنم به شما، اول از اینجا شروع کنیم، از این بزرگترین فساد سیاسی. عرض کنم که عبارت می شود از ممنون کردن حتی نقد دلسوزانه و مسئولانه کسانی که در یک رشته علم و معرفت دارن و تخصص دارن نسبت به نوروز تخصص خودشون. این در کناری یکی از اون 57 امضا کننده ارز کنم به شما نامه به آقای احمدی نژاد است، اسم آقای دکتر احمد میدری. این رو به دستور آقای وزیر از کار خودش در بیمه برکنار کردن. غیر از این به اصطلاح تجاوز به حق انتقادی یک انسان به ربط مستقیم پیدا می کند با وضعیت زندگی روزمره مردم ایران، آقای پرویز داوودی معاون اول آقای رئیس جمهوری میگوید که اختلاط ثروت دهه اول بالاترین دهه که در آمدی و پایین ترین اونها 201 است. یعنی نابرابری همچنان در این رژیم افزایش پیدا کرده تا به اینجا رسیده. اما مثلا این بخواییم به صورت یک واقعیت دیگری در بیاوریم، عبارت می شود از این که 8% مردم ایران که ثروتمندترین ها هستن برابر 92% مردم ایران ثروت دارند. در واقع ثروت کشور در دست یک اقلیت کوچکی است. بعد به گزارش سازمان مدیریت 10% مردم ایران زیر خط فقر مطلقند و 20-25% آنها زیر خط فقر نسبی است. با آقای وزیر تعاون میگوید 60% جمعیت کشور در حد معیشت زندگی میکنند. در حد معیشت رو که آقا مشخص نکرده، یعنی ما تازه بخواهیم بگیم میشود این که اون قدره که مثلا به اون به اندازه معیشتشون درآمد دارن، برای به اندازه معیشت اونها چه اندازه است که به اون اندازه اینها درآمد دارن، این سؤالی است که اون آقا بهش جواب نداده. اما یک اقتصاددان به اسم آقای دکتر آرمان به اصطلاح هشدار داده است که اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود تا 5 سال دیگر 50% جمعیت کشور زیر خط فقر قرار میگیرند. او میگوید میزان سرمایه گذاری سرانه در حال حاضر با مقایسه آن در سال 1356 1/3 است. در حال حاضر باز بنابر برآورد که البته سازگاری داره با برآورد سازمان مدیریت، 40% مردم زیر خط فقرند و به دلایلی که توضیح میدهد در 5 سال آینده در صورت که وضع همین منوال پیش برود خواهد شد 50%. به لحاظ اینکه میگوید در ترتیب کنونی میزان بیکاران افزایش پیدا میکنه و میزان افزایش بیکاری متناسب با کاهش درآمد، کاهش درآمد متناسب با فقر، به ترتیبی که او میگوید در 20 سال در کمتر از 20 سال آینده از هر 4 ایرانی دست کم 1 نفر بیکار خواهد بود که میشود 1/4 جمعیت. باز میگوید قبل از انقلاب 50% درآمد نفت به سرمایه گذاری اختصاص میافت، در حال حاضر 20%. البته اون مقایسه یک مقایسه سوری است به لحاظی که واقعیت نداره، چرا که در حال حاضر هم اون چه به عنوان سرمایه گذاری گفته میشود همونطور که در دوره شاه بخش عمدش سرمایه گذاری های نظامی است. اینا چون میخوان از مردم و دنیا پنهان کنن بهش عمدن و سرمایه گذاری میدن و در واقع واقعیتی ندارد عمدن و سرمایه گذاری. در دوره اگر اون میخواست مقایسه بکند میباید که دوره مرجع انقلابی ایران رو مبنا قرار میداد که 2 سال اول به اصطلاح انقلاب است که ما ساخت بودجه رو تغییر دادیم، بودجه تولیدی رو افزایش دادیم، بودجه جاری رو کاهش دادیم، اون چیزهایی که به اسم سرمایه گذاری انجام می گرفت در واقع هزینه های نظامی بود خرج کردیم، اون چی که ماند در واقع سرمایه گذاری معنی درست کلمه بود. اگر اون مقایسه رو انجام می داد بعد دقیق‌تر می شد نسبت به وضعیت امروز. اما در این حال که این اقتصاد به این ترتیب که اقتصاد توضیح داده شد عرض کنم به شما فقر رو افزایش میدهد، هم فقر کشور به لحاظ اینکه ثروت نفت و گازش میرود و هم به این لحاظ که نابرابری ها روز افزون میشوند و هم به جهت اینکه فساد رو بالا میبره. حالا یک نمونه از فساد رو که در مطبوعات ایران هم موضوع بحث شده مربوط میشود به واردات شکر که در دست مافیاهاست. میگوید در طی سال گذشته 3 میلیون تن شکر وارد کشور شده و نیاز کشور حداکثر به 2.4 میلیون تن بوده. آقای وزیر به مجلس مجلسی ازش پرسیدن چرا اینقدر واردات شکر، او گفته برای اینکه تولید کنندگان داخلی به تعهدات خود عمل نکردن ما این واردات کردیم. حالا جوابم به نظر اون نمایندگان قانع کننده نبوده که نیست، به لحاظی که اولا وارد کردی چرا بیشتر از میزان ارز کنم که نیاز، ثانی هم به این که میگه این رو به قیمت ارزان دمپینگ وارد کردن که 300 تومن هر کیلو تمام میشه، در ایران فروخته 900 تومن. علت واردات این است، این رانت بزرگی یک دفعه. حالا اونایی که مافیاهای شکر از جمله اینها، یکی این آقای مصباحی عزیز گفته میشه، بعد این آقای مکارم شیرازی هم هست. حالا اینکه هستن یا نیستن، این اموریست که در یک کشور استبدادی جواب دقیق پیدا نمی کنه. به هر حال یه کسانی هستن که می توانن به قیمت نابودی صنعت و کشاورزی این مقدار شکر رو وارد کشور کنن، یک بسن بفروشن. حالا اگر این رو نیستن، کسان دیگری هستن که این کار رو می کنن.
ولی آقای منصف باید کسان دیگری باشن که در حد این آقایون قدرت داشته باشند یا در قدرت باشند.
در حد این آقایون قدرت داشته باشند اگر نه بیشتر.
بله.
برای این یک رژیم است که فرصت ایجاد میکنه، و این ما رژیم مافیایی هوایی نیست. فرصت ایجاد میکنه و با قوه نظامی نفسها رو هم حبس میکنه تا کسی هم نتونه اعتراض کنه، هم فرصت ایجاد میکنه هم رای اعتراض میگنده تا بتوانه همچه خورد و برد هایی رو ایجاد کنه. این به صلاح با خیلی اقتصاد نسبت به وضعیت اقتصاد کشور و ضربه هایی که از بیرون و درون در این اقتصاد وارد میشود. به اصطلاح این رابطه در مورد اتم و عراق و دیگر امور میان ایران و امریکا، یه واقعیتی که سالهاست با خصوص از دوره آقای بوش به این طرف مرتب بدون اینکه خسته بشویم تکرار میکنیم که آقای بوش، شما اگر دنبال مردم سالاری در ایران بودی راست میگفتی، درست از سیاستی عکس سیاست کنونی رو اتخاذ میکرد و ترجیح میدادیم که این حکومت های خامنه ای احمدی نژاد در ایران، آقای اولمرت و نمیدونم قبلیش در بیهوشیست مثل اینجا،
بله آقای آیرشاران هنوز در اقما هستن. من
بله، اون و آقای بوش اینا مثل ظروف مرتبطه یک دیگر رو ایجاب میکنن. مجله فرم و پلیسی مقاله این انتشار داده که توضیح داده چگونه این آقای احمدی نژاد در ایران پایگاه مردمیش از دست میده و میگوید در سقوط شتابگیر است و فقط یک نفر میتواند او را نجات بدهد، اونم آقای بوشه. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که بحران خارجی رو تشدید کنه، تهدید نظامی ایران، همین محاصره اقتصادی، موجه‌گیری هایی که لازم است، اینها رو بکنه و این آدم چون در داخل پایگاه نداره بتوانه از طریق بحران خارجی موقعیت پیدا کنه در داخل. این هم حل شده سر اون مقاله نویس این کار رو در اون مجله گفته. خب حالا در همین حالی که اون مقاله انتشار پیدا کرده، آقای احمدی نژاد هم یک فرمایشاتی در تلویزیون کردن که روز بعد این سانسور شد، یعنی در مطبوعات رژیم امکان انتشار پیدا نکرد. بعد مثل که بعد متوجه شدن که یک کافی کن بزرگی کرده. چی گفت؟ اون علت این که این غربی ها با مجهز شدن ایران به تکنولوژی اتمی مخالفت میکنند، این است که میترسند ما هم عضو اون باشگاه اتمی بشویم، عضو نهم و بگیریم حاجی علی همشریج به رئیس جمهور ایران ها. حاجی انا هم شریک. حالا آقای محترم اون گفتن یه داشتن هاش نظری می گفتن. این یارو هم رسید اونجا دید که هیچ نقشی سهمی در این تدارات اسباب هاش و پختن هاش نداشته. یه موش مرده پیدا کرد انداخت تو هاش کن انا هم شریک. این به اصطلاح برای اینجا بتوجه بشود که این آقا چه نابجا به کار میبرد. به اصطلاح مثالها و ضرب مثالها را از جهدی دانش حالا ببینید که یه هیئتی هم معین شده که آثار این آقا رو جمع کنه. خب
همینشه ببخشید یعنی چی هیئتی جمع شده؟
هیئت معین کردن دیگه. ببینید آقا هیئت معین کرده که اینا آثار آقای احمدی نژاد رو جمع جور کرده انتشار بدن.
بله
بله عرض کنم به شما. خب حالا یعنی چی که من هم شریک؟ خب ما میدونیم که در منظور ایشون تا حالا شما میگفتید که ما فقط استفاده صلح‌آمیز از اتم میخواییم بکنیم. اگر استفاده صلح‌آمیز هست که مثلا برق اتمی که باشگاهی وجود نداره، خیلی کشورها هستن که تعدادشون به مراتب از 8 تا بیشتر از برق اتمی استفاده میکنن. درچه اخیراً در ژاپن دیدیم که زلزله آمد و گفت 167 تا و نقش در اون نیروگاه اتمی ایجاد شد که تازه اون نیروگاه رو با توجه به زلزله ششونین همچیزی شدت زلزله به اصطلاح ساخته بودن. حالا شما فرض ببینید که اگر در این نیروگاهی که روسا دارن در بوشه میسازن یک زر خدای نکرده زلزله شدید به وجود بیاد، چه بر سر اون مردمی که گرفتار تشعشعات اتمی میشوند خواهد آمد؟ حالا از این بگذاریم. خب پس اونها با باشگاه هشت نفری ندارن، خیلی کشورها از نیروگاه اتمی استفاده میکنن. اونی که هشتان باشگاه دارن بمب اتم دارن که عبارتن از امریکا، انگلستان، فرانسه، عرض کنم روسیه، چهارتا، چین، پنجتا، هند، ششتا، پاکستان، حتی اسرائیل هشتا. پس شما بخواید عضو مهم این باشگاه باشید، دن بمب اتم بسازید. خب این در واقع برای امریکا تحصیل دلیله دیگه. اونجه که این آقا دروغ میگه که میخواد استفاده از کنم مسالمت آمیز بکنه، بلکه میخواد که به معتم بسازه. تو هم که داری میگی الان هم شریک میخواییم قرد به اون باشگاه بشیم. این دلیل روز بعد سانسور کردن که متوجه شدن این آقا بند آب داده. اما از داخل کشور از اونهای که تصدی داشتن در سازمان انرژی اتمی اطلاع شده که این رژیم الان با این مشکل بزرگ روبرو شده. اون مشکل این است که اولا اون تأسیسات و سازمان و پول و همه اینها برای تولید بمب اتمی بوده. حالا اگر بخوان که از اون کار خودداری کنن، تسلیم بشن و دست بردارن، مثلا راه کره شمالی رو برون، خب اون سرمایه گذاری ها بی حاصل میشه. جواب نظر رو چه بدن؟ خود در خود رژیم هم اونایی که مثلا میخواستن از این طریق صاحب قدرت رو بشوند و بلکه اقتدارشون در منطقه مستقر کنند، اونها هم تیرگان نمیدن و اگر نخواهد بکنن خب این باید زمان به زمان فشارهای بیشتری رو تحمل بکنن و تحمل اقتصاد ایران و مردم ایران و عرض کنم به شما موقعیت ایران در منطقه و اینها با یک مقاومت دراز مدت تناسب ندارد. اینجا ریسکی کردن. برای در این میان آقای علی لاریجانی هم مساعده کرده با 6 روزنامه‌نگار اروپایی و تو جالب دیگه یعنی اعتراف دیگه جالب دیگه هم این آقا کرده. اون میگوید که ما غنی‌سازی که دست فرزنی داریم و چرا ما شما به غنی‌سازی محتاجید؟ میگوید برای اینکه نه اینکه ما نمیدونیم مثلا نمیدونیم که این سوخت اتمی رو خانهش نمیتونیم تهیه کنیم، بلکه قصد ما اینه که اگر یک روزی ندادند یه 16,000 کیلووات بله برق باید تولید کنیم، برق اتمی الان ما 1000 تا این روزا باید بود بکنم، پس 15 تا نیروگاه دیگه نظیر این نیروگاه لازم میشود، میشه 16 تا و خوینه سوخت میخواد، البته سوختش رو وارد میکنیم، اگر اون یه وقت ندادن خودمون میتونیم تولید کنیم. حالا برای اونم پیشنهاد میکنه که یک کنسرسیوم در ایران تشکیل بشود که خود غربی ها هم در شرکت کنند. آقای محترم این کنسرسیوم که یه دور نقشی که مردم ایران امتحان کردن دیدن چه به روزگارشون آورد. حالا شما میخواید یعنی خطرهایی وابستگی نیست، حالا اون کنسرسیوم حاضر نشد بده چی میشه؟ شما که نداری خودت که باید داشته باشی تا خودت بتونی اونجا غنی کنی. شما اون مقدار که دارید همه اینا که آشنان و میدونن وضعیتون میگن، اگر برای یک نیروگاه 5 سال جواب بده درست هم نمیده، پس این همه بازی برای چیه؟ به سوالی که تا حالا نتونستی جواب بدید از این بعد هم جواب ندارد. حالا از قول یه مقامی هم شنیده شده که مگر به اصطلاح گفتید مگر این خردی ها اینقدر خرن که نفهمن که ما فقط قصد ما انرژی نبوده، خب میفهمن که ما غیر انرژی هم قصد دیگه هم داشتیم، در واقع هم همینه، این رژیم خیال میکنه که یعنی سیاستش رو اقل بر این هست که این دنیا دنیای تبلیغاته، مردم دنیا هم هیچ حالیشون نیست، هر که در این تبلیغات ترسی بالا رو گرفت دروغ راست هم تبلیغان به این مردم برنده هست. پس میگه که ما میگیم که نه ما سویانیز میخواییم بکنیم به قرارت خبرنگارم، در علاقه خبرنگارم که برد اونجا اونا میگه اونجا گفتن که بله به ما گفتن که شما از همه تأسیسات دیدن خواهی کرد، ولی حالا که رفتیم اونجا یه دفعه بدا حاصل شد، گفتم از بعضی ها نمیتونید بازدید کنید. اینو که کدوم آدم عاقلی در این دنیا قبول میکنه از شما که شما ولی هم بردی ببری همه هم بچرخونید، چی باور میکنه که شما همه قابل دیدن ها و غیر قابل دیدن ها را همه رو نشون دادید. مطلب این است که وقتی یک رژیمی اینجا رئیس جمهور پیدا کرده، اون رهبر رو پیدا کرده، فرض کنم به شما این دبیر شورای عالی امنیت ملی رو پیدا کرده، این مجلس مافیاها رو پیدا کرد، خب این کسی تو دنیا حرفش قبول نمیکنه. نتیجه این است که ما در سنجش افکار میکنم تو دنیا ما میشویم یکی از کشوری که نفر دوم بعد از اسرائیل که تهدید هستیم برای سر دنیا. حالا که این یادآور شدم این سنجش رو میرسیم به همین اتفاقا به سنجش افکار بسیار مهمی که انجام گرفته. عرض کنم که این World Public Opinion در اواخر سال 2006 این سنجش افکار کرده از ایرانی ها در باب دموکراسی. میگوید از اونها که این از ایرانی ها پرسیده که چه اندازه طرفدار دموکراسی هست. نمره هم داده بین 0 و 10. اونهایی که هیچ طرفدار نیستن 0، اونهایی که 100% طرفدارن 10. معدل شده 9-1، یعنی میزان طرفداری مردم ایران در این جهان ما در عالی ترین میزان رو داره، جزء عالی ترین شده هاست در دنیا، چون به اصطلاح در کشورهای غرب هم راستای افراطی هم داریم، چپای افراطی هم داریم که اونها دموکراسی رو، چپای افراطی که دیکتاتوری بورژوازی میدونن، راستای افراطی هم مایه فساد جامعه. عرض کنم به شما یه سوال ویژن کرده و بر اساس اون یه نتیجه گیری کرده، به این هست که از مردم پرسیده که آیا کشور اونها رو منتخبان مردم اداره میکنن؟ میگوید متوسط 6.9 گفتن بله، یعنی کشورشون رو خود رو دموکراسی میدونن، کشور خود رو. البته اگر اون سازمان سنجش کننده دو زبان، وجود دو زبان در ایران آگاهی می داشت و می خواست این که ببین مردم ایران به زبان واقعی چه می گویند، سوال رو به این صورت می پرسید. چون به این صورت که پرسید خود ظاهرش اینه که بله، مجلس که انتخاب است و رئیس جمهور که انتخاب است و آقای رهبر که غیر مستقیم انتخاب است، ظاهر مثلا در صورت منتخبه. و این میپرسید که آقا اینا در یک انتخابات آزاد که مثلا احزاب آزاد بوده باشن، فعالیت های مثلا انتخاباتی آزاد بوده باشه، اجتماعات آزاد باشه، تبلیغات آزاد باشه، نامزد شدن آزاد باشه، رأی دادن این به اصطلاح بی سوال جواب باشه که محتر شناسنامه داری نداری، نمیدونم به چی رای دادی به چی ندادی، به اصطلاح آزادانه باشه انتخاب یا نه، اون ملاک بود. حالا اون رو یکی دیگه این کاری کرده، جواب ها دقیق تر شده. اون سازمان دیگه که سنجش کرده ترور فری تومارو هست، اونی از مردم ایران پرسیده آیا شما موافقید که در یک کشور یک رهبر عالی با اختیارات مطلق که مردم آن را انتخاب نمی کنند اداره شود؟ میدید 61% گفتن مخالفند. سوال دوم کرده آیا میخواهید رهبر و همه رهبران با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند؟ رهبران کشور البته بود، یعنی مسئولان کشور. 71% پاسخ دادن آری.